بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این که آیا فرد مردد عقلا ممکن است یا نه، و اگر عقلا ممکن نباشه آیا عرفا و عقلائیا ممکن است یا خیر؟ یعنی به مناسبت این که اکراه علی احد الامرین واقع شده، ما بیاییم بگیم یکی از این دوتا به نحو مردد مکرهن واقع شده و یکی از این دوتا به نحو مردد به نحو صحیح واقع شده، و به عبارت اخرى کسانی که میخوان بگن در اکراه علی احد الامرین قاعده این است که احد و همای لا به اینه، یعنی فرد مردد صحیحه، اینها این فتواشون مبتنی بر این است که آیا فرد مردد ما در فقه داریم یا نداریم. خب ابتدای عرض بکنیم که در خود این فرعی که ما داریم دنبال میکنیم به نظر میرسه که قاعده همون مراجعه به ادله قرآن است. این آقا اکراه شده علی احد الامرین، مجره بوده یا این فرشتو بفروش یا اون رو، آمده هر دو رو فروخته، اضطرار به بیع ثانی هم نداشته. فرض مسئله اینجاست. خب حالا که هر دو رو فروخته، ما نمیدونیم کدام اکراهیه کدام معینه. اینجا مراجعه به ادله قرعه باید بکنیم، یعنی یکی از موارد قرعه همینجاست. در نتیجه اون چه که در متن تحریر آمده که آیا هر دو صحیحه، که امام رضوان الله علیه همین رو اختیار فرمودن، یا هر دو باطله، یا رجوع به ادله قرعه بشه، به نظر ما این قول سوم این مطابق با قوارده، که این هم از مواردی است که مشمول ادله قرآن است. اذن عرض بکنم، عرض بکنم. اون وقت ببینید امام در کتاب البیع میفرماید قاعده این است که احد و همای لا به عینه صحیح باشه و احد و همای لا به عینه اکراهی باشه. اما در اینجا در متن تحریر فرمودن که اولی، یعنی که هر دو را ما بگیم صحیحه، این مورد فتواشونه، و در نتیجه بین اون چه که در متن تحریر و اون چه که در کتاب البیع آمدن فرمودن یک مقدار اختلاف هست. در حسب اون چه که در کتاب البیع فرمودن درسته، قاعده این است که یکی لا به عینه اکراهیه و یکی لا به عینه صحیحه. برای اینکه کدام اکراهیه کدام صحیح، باید رجوع به ادله قرعه بکنیم، و مستفاد از کلمات ایشون در کتاب البیع همینه. اما در تحریر می‌فرماید هر دو صحیحه. خب جواب یعنی مطلب این است که ما نمیتونیم بگیم هر دو صحیحه، چون بالاخره اگر اکراهی در کار نبود قطعا این مکره این کار را انجام نمیداد، قطعاً بیع یکی از این دوتا مستند است به اقرار مجره، بنابراین نباید بگیم هر دو صحیحه، یکی غیر معین با ادله قرعه. پس اون چرا که مستفاد از تحقیق ایشون در کتاب بیعی هست به نظر ما همان تمامه، یعنی یکی لا به عینه اکراهیه، یکی لا به عینه صحیحه، برای صحیح و اکراه تشکیزش رجوع میکنیم به ادله قرعه. چی برمونیم؟ ازده چی برمونیم شما؟ نه، شما اگر با عقد واحد یک گوسفند و خنزیر رو با هم فروختید، مگر در لقمه یادتون نیست اگر در عقد واحد یک گوسفند و یک خنزیر رو با هم فروختید، مشهور میگن نسبت به گوسفند صحیحه، نسبت به خنزیر باطل.
این ادله قرآن اگر این قدیل مثلا برای
علم اجمالی این جمع رو ولی زه احسن تو مای من خیلی خوب ما یکی از هر دیروز عرض کردم ما در بحث قرعه مطالب نوعی داریم، حالا که میگیم نوع یعنی یه مقداری مطلب است که احتمالاتی است داده شد. همینه ادله قرعه به نظر ما موارد علم اجمالی رو میگیره، خصوصا موارد علم اجمالی در موضوعات رو میگیره و ما اش منتظر شدیم اونجا. حالا ببینید اونجا مشکلی که نگفتن، اشکال شده که فقط نگفتن آقای بود و نگفتن، نه از باب اینکه متوجه بودند و نه به این جهت که آقا ادله قرعه میتواند شامل موارد علم اجمالی بشه. چه اشکالی داره؟ من علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسته، علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسته، با قرآن معین میکنم، چه اشکالی داره؟ حالا میگرد بحث شما مفصل کردیم، حتما مراجعه کنید، از کلم بعد اونجا شواهدی هم آوردیم براش. حتی در اونجایی که یک گوسفند موتوعه علم اجمالی داره یک شخصی، حالا مثلا مورد داره، روایت داره، یه سوال میکنه سوال که میگه من از میان گوسفندان یه دونش موضوع است، حضرت میفرماد اول دو نیم کن قرعه بیانداز، بعد هر نیم رو دوباره دو نیم کن قرعه بیانداز تا گوسفند معین کن. اصلا در خود مورد علم اجمالی روایت قرآن وارد شده. باید اینطور بشه، ولی اصلا که سوالهایی هست که چرا در بحث علم اجمالی آقای مسئله قرآن رو مطرح نمی کنن. حالا ما علم اجمالی در احکام رو نمی گیم، ولی در علم اجمالی در موضوعات چرا قرآن مطرح نشه؟ چه کمبودی داره؟ چه مشکلی داره؟ مشکلش چیه؟ چرا مسئول میشه؟ بگیم آقا اگر نه، میگم اگر شما قرعه نینداختید باید از هر دوش اجتناب کنید، اگر قرعه انداختید با قرعه معین شد، اونی که با قرعه معین شد اجتناب کنید، از دیگری اجتناب لازم نیست. حالا این بحث اونجا رو مراجعه کنید. میگم یکی از واقعا حالا اونجا خیلی من روش کار کردم و الان هم درست تو ذهنم ادله و شواهدی که برای مدعای خودمون آوردیم یادم نیست، چندین سال پیش بحث قرآن رو مطرح کردیم، ولی در ذهنمه که به خوبی از ادله قرآن ما شمول ادله قرآن نسبت موارد علم اجمالی رو استفاده کردیم. نه حالا ببینید یه بحث دیگه اینه که آیا ادله قرآن در احکام میان یا اختصاص به موضوعات داره. مشهور دلیل به اتفاق آقایون میگن قرعه فقط در موضوعاته، اینو دارن آقا. باز ما اونجا مواردی رو از فتاوای خود فقها در قرعه آوردیم که در احکام اصلا جاری هست، اونم یکی از مطالب دوم. خب حالا ببینید این حکم این مسئله، یعنی فرق و ما دیگه بحثش رو تمام کردیم. در این فرق میگم قاعده این است که احدهما لا به عینه اکراهیه، دیگری عرض میکنم که صحیحه و این اکراهی و صحیح رو با قرعه معین میکنیم. و این فرق تمامه که ما انشاءالله باید بحث بعدی رو از مسئله بیع فضولی شروع بکنیم. اما اون چی که یه روز مطرح شد و برخی از آقایونم یک کلامی از امام رو اشاره کردن، خب این من تقدیرم میکنم که این دقت و این حوصله رو بعضی از آقایون دارن مراجعه میکنن. امام رضوان الله تعالی علیه بنابرای اون چی که من در ذهنم هست، در اصول فرد مردد رو پذیرفته. حالا این رو باید مراجعه بشه، اما کسانی مثل صاحب منطقه اصول که مسلم فرد مردد رو پذیرفته و ما هم در اصول اصل تعلق اعتبار به فرد مردد رو پذیرفتیم، گفتیم درست فرد مردد وجود خارجی ندارد، اصلا محاله، اما اعتبار به تعلق پیدا می کنه. و این مثال و از بکنم این اتفاقا مورد روایت هم نیست، یه امر عرفی و اغلاییه. این که بگم آقا من یکی غیر معین از این دو مال رو به شما بخشیدم، یکی غیر معین از این دو مال را به شما بخشیدن و شما میگه قبل تو، بعد از میگه با قرعه معین میکنی یا اصلا خود مالک معین میکنه. این یک امریست که اغلاقی انجام میشه، محضوری هم نداره و در ذهن هم هست این نفس خاص هم نداره که این حالا به وجود نفس خاص ما اینجا بگیم درست. امام رضوان الله علیه در بحث اکراه می‌فرماید فرد مردد از نظر عقلی محاله، اما از نظر عقلایی براش اعتبار می‌کنند وجود را و آثار براش بار می‌کنند و همین مثال هبه رو می‌زنند و بعدم میان این موارد رو ذکر می‌کنند. خوب اینا رو دقت کنید، برسیم انشاءالله این بحث رو امروز به یک جایی برسونیم. اینجا یه اشاره می‌فرمایند به، یعنی برای اینکه بفرمایند فرد مردد یه امر اغلاییه، میگن روایاتی داریم هم که معید اینه. یه روایتش اینه، صحیحه جمیل به دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج خمسا فی عقدتین، یعنی فی عبدت واحده، در یک عبد واحد یک مردی با یه دونه سیغه عبد، نه با پنجتا، با یه دونه سیغه عبد پنج زن رو به ازدواج خودش در میاره. امام علیه السلام میفرمان یخلی سبیل ایتهن، هر کدوم خواست طلاق بده چهار رو نگه داره و یومس کل اربعه. در وسائل شیعه جلد 29 صفحه 522 کتاب نکاح ابواب ما یحرم به استیفاء العدد باب چهارم حدیث یک. خب این یه مورد و بیانش این است که الان این که امام میفرماید چهار تا رو نگه داره، چهار تای معین یا مرجح، یکی رو طلاق بده یکی معین یا مرجح، مبهم و مردده. بله حالا تو بعض این یوحندی در به طلاق هم شده، حالا عرض میکنم یا ممکنه این باطله، درسته؟ یعنی طلاق در مثال اون مجلسیه که الان یه بیان میکنه تحبیه با طلاق هم میان، یوحندی یعنی باید رهاش کنه، باطل هم یکی از اینا باطله. خب کدوم مردده؟ هم باطل مردده، همون چهارتایی که صحیحه. این پنج تا زن کدوم چهارتا؟ یک و دو و سه و چهار و پنج، بگیم از دو به بعد میشه چهار، از یک تا چهار میشه چهار، عرض میکنن اینا همه مردده. چند احتمال داشت؟ چهار تا صحیحه، یکی باطل. ظاهر این روایت این است که آمده روی فرد مردد. خب باز یه مجوسی که مسلمان شده و قبل از این که مسلمان بشه حتی زن داشته، اونجا وارد شده یمسه و اربعن و یوتل و تلاسن. این تغییر به طلاق در این مورده که ما در اون مورد هم آوردیم، در اون مورد تغییر یوتلیه. یمسه و اربعن و یوتل و تلاسن، اما این اربع و ثلاث همش چیه؟ مبهمه، مردده. خب حالا ببینیم امام در جلد دوم و عرض کردن در ذهنم هست که در اصول هم همین نظر رو دارن، در جلد دوم میفرمان که فرد مردد اغلاریه، این روایات هم معیدش. ولی عجیب اینه در جلد سوم کتاب البین صفحه 416 اونجا می فرمایند که این فرد مردد نه عقلیست نه عرفی و اغلایی، و باید این روایات رو یک توجیه بکنیم. این روایات مهمه که مهم این است که ما فرد مردد داریم، می فرمان باید توجیه کنیم این روایات رو، و در مقام توجیه این روایات برمیان. می فرمان این روایات روایاتی که اصحاب و فقهش فتوا دادن، یعنی کسی ازش اعراض هم نکرده و باید توجیه بکنیم. حالا یه نکته رو عرض کنیم قبل از اینکه این توجیهات امام رو بیان کنیم. ما باشیم این روایات ظاهرش این است که حتی من دون القرآن این که میگه یخلی سبیل ایتهن و یمسک الاربع، یعنی به اختیار خودش بیاد بگه خب این بره کنار این چهارتا بمونه، یا اونجایی که میگه یتلب و ثلاثن و یمسک الاربع، ظهور روایت این است که یعنی حتی من دون القرآن. اون وقت باید بگیم خب چرا اینجا امام علیه السلام مسئله قرآن رو مطرح نفرموده؟ آیا ادله قرآن حاکمه بر این روایاته؟ بگیم خب بله، اینجا اصل انصاف و طلاق رو مطرح کرده، اما کیفیت رو ادله قرآن درست میشه. یا نه او حکومت نداره این روایات در این موارد به این نیاز به قرآن نیست. یادمه که عرض میشود در همون اوائل سال 70 یه فردی رو از مرحوم والد ما سوال کرده بودن که اگر مردی 4 زن داره بعد یکی از اینا رو طلاق میده، خب یعنی سیغه طلاق راجع به یکی از اینها خونده، اما الان نمیدونه راجع به کدوم یکی از اینها سیغه طلاق رو خونده. خب ایشون فرمودن اینجا جای ادله چیه؟ بله قرآن است دیگه. ولی الان بحث اینه که یک از داره 5 تا خونده، فقط اجمالا میدونیم یه دونش باطله، نسبت به این کچھ باطل هستن چهار تا صحیحه. فرق میکنه اونجایی که یک کسی میاد چهار تا زن داره، یکی معین را طلاق میده و نمیدونه این یکی معین کدومی که از این هاست، این با قرعه درست میشه. اما اونجایی که اگر تو طبق همین بحثی که الان داریم پیش میدیم میخوایم اثبات کنیم و فرد مردد اغلاییت داریم، اگر یه مردی که خب احدا زوجتی احدا زوجاتی خالقون، این درسته، یه گیره معینش متلقه میشه. حالا اینجا یا بگیم بعدا خودش بیاد معین کنه یا با عدله قرعه، او دیگه میره در بحث عدله قرعه. اون نقطه این که میخواییم تذکر دادیم این است که امام اینجا در این جلد سوم میفرماید فرض مردد نداریم، نه عقلا و نه عرفا، و این روایات رو باید توجیه میکنیم. چهار توجیه میارن در اینجا. توجیه اول اینه، میفرماید که بیاییم بگیم که در باب زائد بر نساء در ازدواج اصل زوجیت محذوری ندارد، زوجیت مستقره محذور داره. یعنی ما اگر التزام پیدا کنیم پنج تا زن زوجیت مستقره دارن و آثار براش متردد باشه، مثل جواز تمتع و استلزاز، مسئله نفقه و کذا و کذا، این ممنوعه. کما این که نظیرش در اونجای سیه کسی پدر و مادرش عبدن، میره پدر و مادر خودش رو میخره، اینجا فقها میگن یه آن مالک میشه بعد از ملکش آزاد میشن، و اشکال میشه که ملکیت نسبت به عموده معنا نداره. اونجا جواب میدن کدام ملکیت معنا داره؟ ملکیت مستقره نمیشه. بیایم نظیر همون حرفی که در مالکیت عموده مطرح میکنن در اینجا بیم بگیم بگیم ما زوجیت مستقره. در نجه این آقای عبد خوده رو پنج دار، زوجیت اقتضاییه در این پنج دار واقع میشه. یعنی روایت نمیگه در این پنج دار زوجیت مستقره تامه میان، زوجیت اقتضایی است. حالا که زوجیت اقتضایی است، میبا نسبت به یکیش مانع وجود داره، نسبت به همش مقتضی هست. این عقل نسبت به اقتضا در همه تأثیر داره، اما نسبت به یکی مانع حاصل میشه و با دو یکی رو بذاریم کنار. این توجیه اول. خب ببینید ما مخواهیم این عرض بکنیم در فرد مردد، چون امام تعبیرشون در مورد فرد مردد اینه، دنبال یه عبارت دیگه هستم که ازشون یادداشت کردن، پیدا نمی کنم اون عبارت رو. بله ببینید عبارت امام رو دقت کنید، در همون جلد سوم این که داریم میگیم صفحه 415 است، می‌فرماد و عمل فرد مردد به حمل شایع. ایشون یک فرد مردد مفهومی درست می‌کنه. فرد مردد مفهومی همون عنوان احد الامرین، احد هما، این عنوان هم بر این انطباق پیدا می‌کنه، هم بر اون انطباق پیدا می‌کنه، او دیگه محل بحث نیست. اون چه که محل بحث فرد مردد بالحمل شایع، یعنی مصداق خارجی، نه محکوم. می‌فرماید فهو لا واقعیت له، لا خارجا ولا عقلا ولا یکون قابلا للتصور. عجیب اینه، می‌فرماید فرد مردد خارجی و مصداقی قابل تصور نیست، یعنی این عبارت ایشون دلالت داره حتی اوغلا نمیتونن اعتبار کنن وجودشون، در حالی که ما بخواهیم چرا چه مانعی داره اوغلا اعتبار کنن وجودشون؟ شما ما در بحث های گذشته آمدیم برای یک بحثی داشتیم در دو سه ماه پیش که آیا تعیین من یدی اله و من یشتری له لازمه یا نه. اونجا در ذهنم میاد که خود امام رضوان الله تعالی علیه این نظر شریفشون این بود که تعیین من یدی اله لازم نیست. میگم آقا یه مال رو از یک نفر کلی میپوشیم، کی این مالی هنوز معین نکردیم؟ از نظر خود بی گفتیم صحیحه، اون بحثا رو مراجعه کنید، به همدلا بحثای خیلی مفصل و مبسوطی هم شد. ببین اوغلا عرض میکنم که اعتبار میکنن یه چیزی که وجود نداره، اعتبار وجودشو میکنن، اعتبار وجود میکنن، اعتبار ذمه براش میکنن. خب چرا در اینجا لا یمکنن یو تصور میبرم و لا یکون رو قابلن تصور؟ فضلن عبارت، من عبارت امام بکنم، فضلن از جهده این مورد اضافت و نقل ولو انشاءت فما هو و متصور لیس الا مفهوم الفرد المردد، اونی که قابل تصوره مفهوم فرد مردده، نظیر المعدوم المطلق و شریک الباری، فإن المتصور منهما ليس إلا المفهوم بل ليس المفهوم حاكيا عنهما لعدم واقعية لهما وعدم إمكان الحكاية والإشارة أمثالهما، بل لا يمكن عقد قضية موجبة فيهما. می‌فرماید در این قضایایی که بگیم شریک الباری ممتنعون، این رو در مواقع فلسفی هم امام دارن، دیگران هم رو دارن، در ذهنم میاد در اسفار مرحوم الله صدرا داره که اینا بر میگرده به سواده. این شریک الباری چیزی نیست که شما بخواید برای او یک نسبت ایجاد بکنید، اینا بر میگرده به سالبه محسنه. شریک الباری ممتنعون یا المعدوم المطلق لا یخبر عن یا قبال الموجود، می فرماید معولان الى السالبات لا بد من ارجاعها الى السالب المحسنه من نفی الموجود. بگیم اینا سالبه به اعتبار موضوعه، بگیم شریک الباری ممتنعون چرا؟ چون لیس به موجوده، برمیگرده به سالبه محسنه. نه برای فرضیم میگه نه حالا زیبه کلامشو بگیم کما ان قولنا بیع الفرد المردد بالحمل شاید باطلون لا بد و الیرجع الى سالبته، سالبته ها یا سالبته یا سالبتین هی لیس بیع حسین ها. وقتی میگیم بیع فرد مردد باطله، این معنیست که بیعش صحیح نیست، یعنی برگرده به این که اصلا بیعی واقع نمیشود تا صحیح باشه. و بالجمله ان فرد مردد لیس بشیء لا عقلا ولا عرفا، درست نقطه مقابل اون چه که در جلد دوم فرمودن. حالا ببینید عبارت ایشون رو باز ببینید، آیا این توجیهاتی که ایشون کردن که به نظر من بعضی از توجیهات باز عین اثبات فرد مردده، همین توجیه اولی که امروز خوندیم اگر عقل بخواد جنبه یه اقتضایی رو داشته باشه، ما شما باید رو فرد مردد یه اعتباری بکنید، اگه اعتبار نکنید اقتضا هم نباید داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.